بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که بحث ما در سیره عقلا بود. گفتیم که در نزد فقها و علماء ما سیره عقلا عبارت از یک سلوک مشترک بین العقلا. این سلوک اجتماعی مشترک بین العقلا رو بهش میگن، این سلوک مشترک بین العقلا رو بهش میگن سیره عقلا. گفتیم که ما در دو نقطه با مشهور موافق نیستیم. نقطه اول این بود که اونها گفتن سیره مشترک، یعنی سلوک مشترک بین عقلا، که این سلوک همه انسانها این سلوک رو دارن، همه عقلا این سلوک رو دارن. ما گفتیم در سیره بودن عقلا اگر سلوکی بخواد از سیره محسوب بشه، فقط شرطش اینه که اون سلوک مقبول اندل عقلا باشه. لازم نیست که خود اون عقلا هم و اکثریت ناس هم اون سیره رو داشته باشن. مثالی زدیم، گفتیم اگر یک مجوزی با محارم خودش ازدواج بکنه، میگیم این عقد اندل عقلا چیه؟ صحیح. اگر یک مسلمانی خمری رو بفروشه، میگیم اندل عقلا این عقد چیه؟ باطله. خب اولی رو که گفتیم این عقد ازدواج اندل عقلا صحیحه، با این که اکثر مردم چیه؟ چنین عقدی رو انجام نمیدن. حتی اگر یک مسیحی با محارم خودش ازدواج کنه، اندل عقلا اون ازدواج چیه؟ باطله. اما در بیع مسلمان نسبت به خمر، گفتیم اگر مسلمانی بیع خمر کرد، این بیع خمر اندل عقلا باطله. چون در عرف مسلمین فرض گرفتیم که چیه؟ این بیع باطله. خب اما با این که خودشون چیه؟ با این که خود اینها این بیع را انجام میدن، بیع خمره، یا اگر مسیحی بیع خمر انجام داد، در نزد عقلا این بیع درسته. پس همین که میگیم صحت نکاح مجوسی صحت العقلاییه، بطلان بیع خمر من قبل المسلم بطلان العقلایی، نکتش اینه که این بطلان مورد قبول واقع شده، اون صحت مورد قبول واقع شده. این نقطه اول. بله، میگیم در سیره عقلا اعتبار میکنن صحت رو برای این نکاح، یا میتونیم بگیم این زن اندل عقلا متزوجه است، این زن اندل عقلا خلیه نیست، متزوجه است. بله، اما به حسب موضوع متفاوته. مثلا این اموال زید، زید ما رو عرف الفه اندن اغلا ملک زوجز. اموال امر، امر چیه؟ از عرف بز اندن اغلا ملک ولد اکبره. اموال خالد اندن اغلا ملک کیه؟ ملک ولد اصغره. از سه عرفن موضوع عوض شد. سیره متحافظ نیست، سیره متحده، اما در سه موضوع مختلفه. بله، اغلا به ما اغلا مدن نظره، اغلا به ما اغلا موضوع رو در نظر میگیرن. مثلا شما اگر یک کسی آقا زید رو مظلومن به قتل برسونه، بگیم اندر اغلا چیه؟ قبیحه. اما اگر زید رو مظلومن نیست، مستحقن به قتل برسونه، بگیم اندر اغلا قبیح نیست. این معناش این نیست که اغلا متحافظن، موضوع عوض شد. یه دفعه ما مظلوم رو به قتل میرسونیم، اندر اغلا این قتل قبیحه. یه دفعه فرزن ظالم رو به قتل میرسونیم، اندل اغلا این قتل دیگه قبیح نیست، موضوع عوض میشه. کلمه قبیل من به کار نبردم، باطل میدونم.
باطل میدونم.
از این غیر مقبول چی خارج شد؟ سلوک اجتماعی غیر مقبول خارج شد. گفتیم سلوک اجتماعی عرفا چیزی ما به نام همه یک جامعه نداریم، ما مجموعی از عرفا تشکیل میده چی؟ جوامع انسانی ره. ما مجموعی از اعراف خاصه و جوامع خاصه رو داریم. گفتیم اگر در یک جامعه یک سلوک اجتماعی باشه، این سلوک اجتماعی در دائره همون جامعه مورد امضا و قبول سایر اعراف باشه، اینو میگیم سیره اوغلا. اگر مورد امضا و قبول نباشه میگیم سیره عرفیه، سیره اوغلا نیست. مثلا اگر یک مسلمانی از غیر مسلمان سرقت کرد و گفتیم در عرف مسلمین او سارق را مالک میبیند، میگیم ملکیت سارق بر این مال ملکیت عرفیه است نه ملکیت عقلاییه. این ملکیت عرفیه است، ملکیت عقلاییه نیست. یعنی چی؟ یعنی سایر اعراف غیر از این عرف خاص این ملکیت را اعتبار نمی کنه. اما اگر مردی در یک عرف مرد با عرف اعتبار کرد اون اموال برای زوجه، میگیم ملکیت زوجه بر اموال شوهر عقلایی است نه عرفی. قبلن هم گفتیم میتونه خود اشاره خواهیم کن مواردی هست اینا امضا نمیکنه، یکی جایی که مزاحم با حق دیگران میبینه مثل اون سرقت، یا جاهایی که اینها خلاف اخلاق خلاف یک انسانیت میبینن، مثل این که یه عرفی قائل شدن که پدر حق داره اولاد خودش رو به قتل برسونه، این حق رو برش قائل شدن که چون خودش ایجاد کرده اولاد خودش رو، این حق رو هم داره که اولادش رو به قتل برسونه. اوغلا این حق رو قائل میشن؟ نه. لذا اگر فرضاً این شخص در یک عرف دیگه این کار رو انجام بده میتونن زندان به هیچ وقت این حق رو امضا نمیکنن که پدر حق داره مثلا فرزندان خودش رو به قتل برسونه. و امثال این مثال هست که یا با حقوق دیگری یه مزاحمتی داره یا اینکه چیه یک کار غیر اخلاقی میبینه، کار غیر انسانی میبینه، اینا هم که امضا نمی کنه. یعنی خود رو قبولش ندارن، یعنی این کار رو نمی کنن. یعنی که یعنی سایر اعراف غیر از مجوز هیچ وقت با محارم خودشون ازدواج نمی کنن. بله، هیچ مسیحی، بودایی، هندو، مسلمان، یهودی، هر دین دیگه که در نظر بگیرید هیچ وقت آقا با محارم خودش ازدواج نمی کنه. اما اگر مجوزی با محرم خودش ازدواج کرد، اون زن در نزد اوغلا متزوج از خلیه دیگه نیست. کار اشتباه اول کار اشتباه و درست اصلا حرف اوغلا جان اشتباه و درست نیست، اصلا کار بی این کارا نداره. اوغلا معلم اخلاق نیستن. میگم برای شما عرفتون این ازدواج سعی میدونه، ما هم سعی میدونیم، چون نظام اجتماعی همه عرفا در جایی است که ما احترام بذاریم به چی؟ تا جایی که اون آره. حالا جهتش من نگم، فلسفش نخواستم بگم، نه اشکال نداره، نه یعنی الان میخوام ببینم، الان میخوام ببینم ملکیت این زوجه ملکیتش اوغلایی است یا عرفی.
مثال خاص ملکیت فرض،
مثال زوجیت، زوجیتش عرفی است یا اوغلایی. حالا این مثال رو حالا شما در یه مثال هم که قبول بکنید کافیه. این زوجیت، زوجیت بین این دو، این زوجیت عرفیست و اقلایی اقلایی هرچی من میگم ولی فعلا فر جمله تو دو تا مثال هم قبول کافیه. توی مثال هم شما قبول بکنید، شما خود هم قبول کردی که اینجا این ملکیت اقلایی هم کافی بر من. ما چیزی به نام ملکیت داریم که تعریف بکنه نکنه. ملکیت اینه، چیزی به نام ملکیت کوهی نیست، یک ابری نیست که بگیم تاییدش میکنه یا نمیکنه، یه شیئی نیست. ملکیت این زوجه، همین زوجه خاص بر این اموال، ملکیت رو اغلا باش اعتبار ملکیت کرده، نه اینکه فقط عرف خودش اعتبار ملکیت کرده. از اون قصه سرقت نیست، سرقت فقط این فقها اعتبار ملکیت کردن برای ساره، اما در این زوجه اغلا اعتبار ملکیت کردن برای این زوجه نسبت به اموال شوهرش. این خدمت شما عرض کنم نقطه اولی بود که ما اختلاف داشتیم. پس ما حسن بحث میشود که ما عرفهای متکثر رو داریم. بله این عرفها نوعاً تجربه های مشترک زیاد دارن، بذار سلوکات اجتماعی مشترک زیاد دارن، اینا رو همه رو قبول، اما هر عرفی هم زیادش نوعاً یک سلوک اجتماعی خاص خودش هم داره. مثلا چون نبی اکرم تحریم فرموده از شرب خمره، در نزد مسلمین بیع خمر چیه؟ باطله. در نزد مسلمین مثلا تن فروشی چیه؟ عقلیس باطل، اعتبار صحت نمی کنند. چرا؟ چون شارع مقدس، چون نبی اکرم این رفتار و این عمل را تحریم کرده، گفته تحریم شده، در اذهان مسلمین این بطلان شکل گرفته. خدمت شما عرض کنم که اما بعضی پاره از سلوک های اجتماعی خاص هم مورد قبول واقع نمیشه. همین مثال سرقت را که زدیم، فقها فرمودن که اگر مسلمانی مال غیر مسلمانی را سرقت کنه، استیلا برش پیدا کنه و قصد تملک کنه، میشه ملکش. خب حالا در عرف مؤمنین یعنی شیعیان، بریم کوچکترش بریم در عرف فقها، مالک این اموال کیست؟ جناب سارق. اما در بین اغلا مالکی اصلا سارق مالکی، یعنی این سرقت و قصر از اسباب تملک نمیدونه. پس ملکیت سارق بر این اموال میشه ملکیت عرفیه، نه ملکیت اغلایی، چون اغلاء عالم غیر از این عرف اصلا او رو مالک نمیدونه. این ما حسن فرق اولی که ما با مشهور داشتیم، اون ما میگفتن سلوک اجتماعی مشترک، ما ها میگفتیم سلوک اجتماعی مقبول. باید اغلا این سلوک در دائره اون عرف فقط بپذیرن تا بشه اصیل اغلا. نه مهم، منطقه منشأ سلوک نوعاً برای حفظ نظام اجتماعیه، اما گاهی وقتا امور خارجی دخالت میکنه، مثل دین. شارع مقدس در نزد فقها ها این اذن رو به متدینین به دین خودش داده، طبق فتوای فقیهان ما. خب وقتی که این اذن داده، لذا این ذهنیت پیدا شده که اگر مسلمان از غیر مسلمان استیلا پیدا کرد بر مالش و قصد تملک کرد، مالش کرد. نه اون کل به فرضه، فرض کردیم که در عرف مسلمین باطله، نه در عرف متدینین، فرض کنیم در عرف متدینین باشه. آیا عرف کار نهیم به ما هم وقت کسیم به عرف مسلمین، عرف مسلمین حالا اون عقل عملی بحث عرف هم میاده.
اون اوغلا قبول دارن این بیر رو، بیر خمر رو، یعنی اغلا این بی این در اغلا نافذ و صحیحه؟
نه نافذ
و
صحیح، چون که
مسلمین
قبول ندارن نافذ.
اما اینجا اما اگر این سارق های مال مصروف به فروغ این بی این در مسلمین صحیح و باطل صحیح، اما این در اغلا چیه باطله؟ فرش گفتم قرب ها سیره های فاسهی دارن، این سیره ها به دو قسط تقسیم میشه، یه دسته رسائل اعراف میپذیرن، یه دسته رو نمیپذیرن. اونجایی که بپذیرن بشه این سیره اغلا، اونجایی که نپذیرن بشه این سیره عرفیه. و اما نقطه دوم و اختلاف ما با مشهور در این اغلا هسته، این قبلا توضیح هم دادن مختصرا اشاره میکنن. در نزد مکتوب اغلا جمع انسان عاقل، یعنی هر انسان یک فرد از افراد اغلا هست. و مراد از انسان عاقل یعنی انسان عاقل و عقل عملی، نه انسان عاقل و عقل نظری. مراد اینه که هر انسان عاقل که عقل عملی داره، او هم این اعتبار رو داره بر اساس اون عقل عملی، بر اساس عقل عملی این اعتبار رو داره. مثلا اگر گفتیم اندل اغلا ریاضت سبب و ملکیت، یعنی هر انسان عاقلی اگر از عقل عملیش تبعیت نکنه، او هم اعتبار ملکیت میکنه برای چی؟ برای منحازه، برای کسی که حیازت کرده. گفتیم آقا بی صفی اندل اغلا باطله، معناش چیه؟ یعنی هر انسان عاقلی پیدا بشه تو این عالم که به عقل عملیش عمل نکنه، او هم چکار میکنه؟ او هم برای بی صفی اعتبار صحت نمیکنه، او هم امضا نمیکنه چیره؟ بی شخص صفی. هر انسانی که عاقل باشه به عقل عملی اون امضا میکنه. اینو دقت کنید، این جمله رو توی پرانتز بگم بعد برگردیم به اصل مطلب. حکما ما معتقد بودن که قوه عاقله داره اسمت، هیچ وقت دچار خطا نمیشه، چه قوه عاقله در مرحله عقل نظری چه قوه عاقله در عقل عملی هیچ وقت دچار خطا نمیشه، الا کجا؟ الا که مغلوب بشه. مغلوب چی بشه؟ قوه از قوای دیگر غیر از قوه عقلیش، قوه عاقلش. مثلا مغلوب قوه شهویش بشه، مثلا مغلوب قوه چی بشه؟ قوه غضبیه بشه. وقتی که مغلوب یا قوهی شد، اینجاست که خطا میکنه. اگه دقت بکنید این خطا در واقع خطا قوه عاقله نیست، این در واقع قوه عاقله مغلوبه است. قوه عاقله هیچ وقت خطا نمیکنه، همیشه تا مغلوب واقع نشه خطا نمیکنه. بله وقتی مغلوب قوه شهویه یا قوه غضبیه یا امثال این شد دچار خطا میشه. نظیر این رو چیه؟ در باب حرکت طبیعی و قصری میگفتن. ببینید میگفتن آقا شما سنگ رو وقتی رها میکنید به کجا حرکت میکنه؟ فقط به طرف مرکز زمین حرکت میکنه. خب چرا ما وقتی سنگ رو به هوا پرتاب میکنیم به طرف بالا میره، به یا به طرف شرق و غرب پرتاب کنیم باز به طرف مرکز نمیره؟ گفتن طبیعت سنگ اقتضاء چیره داره؟ حرکت به سوی مرکز زمین. اما وقتی تو سرش نمیزنیم یک ضربه، گیج میزنه، گیج میشه دیگه. به جای این که چیه، این طبیعت گیج شده مقتضاش عوض میشه، به جای این که بره به طرف زمین میره به طرف چی؟ آسمان. چرا دوباره برمیگرده به طرف زمین؟ وقتی که اون اثر قرص از بین نمیره، دوباره سر حالت طبیعیش پیدا میشه، دوباره سراسر برمیگرده به طرف مرکز زمین. پس ببینید وقتی به طرف چپ و راست میره، چون به سرش زدین، بلک تو سرش نزنین مثل بچه آدم مرتب میره به طرف کجا؟ مرکز زمین. اما وقتی که تو سرش میزنید طبیعتش عوض میشه، یعنی عوض میشه، نه که طبیعت میشه، طبیعت تو سری خورده. اینجاست که دیگه حرکت اقتضاء دیگری داره، اقتضاء مثلا حرکت به طرف آسمان داره، میره 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 تا اون حالت اثر قصر از بین بره، اون گیجی سر تو سرش زدی از بین بره، سر عقل میاد دوره برمیگه تو راه خودش. دقیقا قوه عاقل هم مثل همینه، قوه عاقل خطا نمی کنه، درست میره سر مطلب، یک اسمتی رو برخورداره. اما وقتی این قوه شهویه فریب قوه شهویه رو نمی کنه، به کدوم طرف میره؟ به طرفی که شهوت مایله. وقتی فریب قوه غضبیه رو نمیخوره به کدوم طرف میره؟ اون طرفی میره که قوه غضبیه مایله. وقتی اون قوه شهویه و غضبیه اثر خودش از دست نداد، وقتی اثر خودش از دست نداد دوباره سر عقل میاد، درست میاد سر مطلب، دیگه به واقع مطلب میرسه. پس این قوه ایست که فی نفسه چی از قسمت برخورداره، هیچ وقت دچار خطا نمیشه، مگر این که چیه؟ فریب بخوره، فریب یکی از قوای خود دیگر رو بخوره. اصولی ها یکی از موارد اختلافشون این بود که نه قوه عاقله فریب نخورده هم خطا میکنه، اینطور نیست که قوه عاقله ما دچار خطا نشه، نه اینم فریب بخوره، این هم بدون اینکه مغلوب بشه خطا میکنه، مثل اون قوای طبیعی سنگ نیست، گاهی وقتا به خطا میرسه، گاهی به ثواب میره. خوب دقت کنید، ما وقتی میگیم هر انسان عاقلی، هر انسان عاقلی او هم اعتبار صحت میکنه یا اعتبار ملکیت میکنه، مرادمون چیه؟ یعنی انسانی که از قوه عاقله خودش تبعیت بکنه و اون قوه عاقلش هم به خطا نرفته باشه، حالا یا اینکه مغلوب قوه دیگری شده یا اینکه نه خودش آدم کوتاه بینی، باید هم دچار اشتباه میشه، لغزش میشه. پس هیچ وقت اشکال نکنیم که مثلا چرا این عرف اون عرف، یا من این میگم اون اونی میگه، ما همیشه در اون تشخیص اون ما در واقع اشتباه کردیم و الا معتقدم که همیشه قوه عاقله یک حرف بیشتر نمیگه. اون یک حرف که چیه؟ اون حرف وقتیست که خطا نکرده باشه. خب معلومه شما اگه فرض کنید که قوه عاقله که خطا نکرده باشه همیشه حرفش یکی میشه دیگه، چون نمیشه قوهی که خطا نکرده باشه حرفش دوتا باشه. این مراد مشهور بوده از عقلا، پرانتز بسته. پس عقلا جمع انسان عاقل، انسان عاقل یعنی هر فردی از انسانهایی که از قوه عاقله به عقل عملی بخواد تبعیت کنه، او هم این حرف رو میگه. مثلا میگیم ظلم قبیح هست اندل عقلا، یعنی چی؟ یعنی تک تک انسانها عاقل وقتی که از عقلشون پیروی نکنن، کدوم عقل؟ اون عقلی که به خطا نره پیروی نکن، اونها چی میگن؟ میگن ظلم قدیم، اونها هم میگن عدل حسن، اونها هم میگن اطاعت خداوند مثلا واجب، اگر وجوب اطاعت و مقلایی داره. خب خدمت شما عرض کنم این کلام مشهور، ما از اقدار اصلا چین تفسیری ازش نداریم. گفتیم که عقلا اصلا مفرد نداره، مجموعه انسان ها که این مجموعه انسان ها در اثر زندگی اجتماعی به یک سلوک و یک عملی میرسن، این سلوک و این عمل نتیجه یک عقل جمعی است. عقل جمعی یعنی عقل تک تک اینها نه، یه بر اساس یک تجربه های زندگی است که خواسته ناخواسته بدون هیچ اراده ای به این سلوک های اجتماعی رسیدن. مثلا شما وقتی بگید انسان ها میمیرن، معناش اینه که زید میمیرن، بکر میمیرن، خالد میمیرن. اما وقتی میگید این گندم های 1 کیلوگرم است، معنیش این نیست که این یک دانه یک کیلوگرم است، این یک دانه یک کیلوگرم است، این یک دانه یک کیلوگرم است. یعنی مجموع این گندم ها چیه؟ یک کیلوگرم است. همیشه مجموعش، یعنی تک تک اینا هیچ کوچی یک کیلوگرم نیست اتفاقا. هیچ در مجموعه گندم هایی که یک کیلوگرمه شما نمیتونید یک دونه گندمی پیدا کنید که وزنش یک کیلوگرم باشه. همیشه زیر یک کیلوگرمه. خب حالا از این قبیله بقلا که میگیم یعنی همه مردم، همه مردم. ببینید نه نه همه مردم میگن نه 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 اینطور نه. دقت کنید، ما گفتیم سه تا زندگی رو داریم در حیوانات، سه نوع زندگی رو داریم: زندگی فردی، زندگی جمعی، زندگی اجتماعی. زندگی فردی مثل زندگی گربه ها، زندگی جمعی مثل زندگی آهوها، گوزنها، و زندگی اجتماعی مثل زندگی زنبور و زندگی مورچه ها. انسان زندگی اجتماعی داره، یعنی در تعاون، نه صرفا کنار هم زندگی میکنن، یعنی کارها را هر کسی بخشی از کار را انجام میده که مجموعه این کارها چیه؟ زندگی را ممکن میکنه. این زندگی اجتماعی در طول گذر زمان و تاریخ یک خردی به انسان میده که بهش میگیم خرد جمعی. بدون هیچ اراده شخص یا اشخاصی یک سلوکی رو تو زندگی چیه؟ پیش راه میگیرن که این سلوک بهترین سلوک ممکن برای این اجتماع بوده، بدون اینکه هیچ اراده‌ای در کار باشه، بدون اینکه هیچ کسی دخالتی داشته باشه. اون چه که حصیله و نتیجه ناخواسته یک زندگی اجتماعی انسان هاست، این انسان ها رو بهش میگیم اوغلا، که فردم نداره. یعنی من نسبت به اوغلا جزئم نسبت به کل، نه جزئیم نسبت به کلی، عضوم نسبت به مجموعه، بزان دستم به کل بدن. من شما زید و تک تک ما انسان ها در این اوغلا فرد نیستیم، ما ها جزئیم، عضوی از این مجموعه هستیم. که این آثار آثار مجموعه است، نه آثار این عضوها و جزءها. این مراد ما از اوغلا هستش. وقتی میگیم سیره اوغلا، مرادمون دقیقا یک سلوک اجتماعی است که از ناحیه این مجموعه مورد قبول واقع شده، و این مجموعه که مورد قبول واقع شده یه توافق بین الاذهانی نیست، نتیجه طبیعی و نتیجه عادی این نحوه زندگی های اجتماعیه. برای این مثال قبلا گفتم، بازم میگم، ببینید در نظریه زبانشناسی امروز، این زبان مثلا زبان فارسی، هیچ کسی آقا زبان فارسی رو درست نکرده، هیچ کسی رو آقا اسم این جسم نذاشته آب، یا اسم این جسم رو بذاره درخت، یا اسم این جسم رو بذاره انسان، یا جسمش، یا اسم این جسم رو بذاره مثلا کذا و کذا. هیچ کسی آقا اسم گذاری نکرده. وقتی انسان ها به صورت اجتماعی کنار هم جمع نمیشن، به صورت قهری، ناخواسته، غیر ارادی زبانش پیدایش پیدا میکنه، از یک شکل بسیار بسیار ساده ابتدایی که تقلید اصوات باشه، فقط یک صوتی رو شما از دهان خارج میکنید، تا میرسه کم 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 به این زبان بسیار پیچیده که ما باش چیه؟ باش محاوره میکنیم، باش فکر میکنیم، باش کتابت میکنیم، و تمام ارتباطات اون با دیگران توسط چیه؟ فقط همین دستگاه زبانی. هیچ کسی این زبان رو درست نکرده، این زبان به این کسی. اما لازمه اجتماع انسانهای عاقل، خب لازمه اجتماع انسانهای عاقل این خروجی ناخواسته و غیر ارادی رو داره. پیدایش و تولد زبان است در جامعه، تولد سیره و سلوک است در اجتماع.
تولد معاملات است، تولد حقوق است، تولد حسن و قبح است، علی قول به انکار چی؟ حسن و قبح، واقعیت حسن و قبح. همه اینا تولد پیدا میکنه، معاملات تولد پیدا میکنه، حقوق تولد پیدا میکنه. اینها خروجی های غیر ارادی و ناخواسته زندگی اجتماعی موجودات عاقل. فرق ما با مورچه ها و زنبورا در همین قوه عاقله مون هست. دقت کردید؟ قوه عاقله ما هست. اون تا فیلسوفان میگفتند که قوه عاقله، خوب دقت کنید، قوه عاقله قوه ایست اعطاء الهی. خداوند به انسان‌ها داده، به گربه‌ها و موش‌ها و خرچنگ‌ها نداده. ماها از کسانی هستیم که قوه عاقله را معتقدیم حصیله زندگی اجتماعی، اونم تو زندگی اجتماعی به دست آمده. یعنی اگر ما قوه عاقله داریم، اگر مورچه‌ها قوه عاقله ندارن، ما قوه عاقلمون هم تو زندگی اجتماعی به دست آوردیم. اما چرا اونها زندگی اجتماعیشون به قوه عاقله منتهی نشده و ما منتهی شدیم؟ اون یه توضیحی داره که خیلی نمیخواد وارد این بحثش بشن. کلا عقل، اصلا قوه عاقله، چه عقل عملی چه عقل نظری، اصلا قوه عاقله ما حسیله یک زندگی اجتماعی ماست که در حدود به حسب آنچه که پیشبینی شده در 200,000 سال قبل متولد شده. یعنی پیدایش این قوه در مراحل اولیش برمیگرده به یک تاریخ 200,000 سال قبل. یه خورده تناقض‌آلود نگید انسان‌های اولی، باید بگیم مثلا پدران انسان‌های اولی، اجداد ما مثلا. حالا اینی که در علم پذیرفته شده، حالا اشتباه یا درست، الان کار نداریم. ما دقت کردیم قوه عاقله، نه الان از عقلا آمدن بیرون، دوباره برگشتن به قوه عاقله که تقسیمش میکنن به عقل نزد، همون قوه که مدرک کلیات، همون قوه که مدبر ابدان و جوامع و اینها هستش. اینها معتقدن که این قوه از خداوند به انسان اعطا کرده. نه، اون نظریه دینه. این اون دین، نه نه، اون داریم الان روی بحث دین رو گذاشتیم فعلا کنار. یعنی آره، یعنی این نظریه که تطور در بسرا این باشه، قوه عاقله متولد شده از یک زندگی اجتماعی انسان ها. یعنی اگر انسان ها، یعنی هیچ وقت زندگی اجتماعی پیدا نمی کردن، در زندگی جمعیشون باقی می موندن، اینا یعنی اجداد ما، اجداد ما، اجداد ما، یعنی کسانی که ما از نسل او هستیم، اگر به زندگی اجتماعی رو نیاوردن چیه؟ قوه عاقله نداشتن. البته اینه که میگم بنابر اون چیزی که در طبیعیات جدید پذیرفته شده است، ما داریم بر این اساس اینها بحث میکنیم. حالا اینکه اینا فی نفس درسته یا خطاست بود که از بحث ما بیرون ها. شما خودمون عالم طبیعی که نیستیم. مثل مسائلی که مثلا مستند میکنیم به فیزیک، میگیم آقا زمین به دور خورشید میچرخه. کدوم یکی از شما و شما تا حالا تو عمرمون دیدیم که زمین به دور خورشید بچرخه؟ حالا کسی تو عمر خودش دیده زمین به دور خورشید بچرخه؟ ما که ندیدیم. اگه اون که دیدیم برعکس دیدیم، خورشید داشته دور زمین میچرخید، شما تا حالا دیدین زمین دور خورشید بچرخه؟ اون تو در فیزیک چیه؟ گفته میشه زمین به دور خورشید میچرخه، نه خورشید به دور زمین. وقتی اینو میگیم به عنوان یک اصلی که از فیزیک گرفتیم، به پیش‌فرض گرفتیم، از کیهان شناسی گرفتیم. هیچ اثری نداری، تفسیر سیره و قداس چه اثری داره؟ ما حقیقتش هرچی باشه، مثلا فرض کنیم وقتی میگیم ظهور حجته، آمینیم بحث بکنیم حقیقت ظهور چیه، شاید 100 تا تفسیر ارائه بدیم، اصلا این نداره. حقیقت ظهور هرچی بخواد باشه، اما ظهور حجت این به درد ما میخوره. تفسیر ما از ظهور چیه مهم نیست، تفسیر ما از سیره اوغلا چیه مهم نیست، مهم کاربرد سیره اوغلا هستش. اون تفسیر در اثر نداره.
فقط یه تفسیر اون اثیر اوغلا توضیح دادن، نه اینکه اثر توی مثلا اصول نظر مشهور هم بگیم همین حرفا رو میگیم، نظر خودمون هم بگیم همین حرفا رو میگیم، فرق نمی کنه. چه تفسیر مثلا شما تفسیرتون رو بزنید کنار، میگین در نزد عقلا این عقص یا باطل، شما چی میگین؟ میگین که تفسیر نمیخواد، هیچ ثمره نداره، هیچ ثمره نداره. هر چی شما بگین بین قول ما و مشهور هیچ ثمره نداره، ما فقط تفسیرمون متفاوت از این حقیقته. مثل اینکه فرض کنید کسی میگه خداوند مبدا این عالمه، خب میدونید ما نسبت به خداوند هزار تا تفسیر داریم. این موجودی که مبدا این عالمه چگونه موجودیه؟ جسم داره نداره؟ مجرده؟ مجرد نیست؟ علم حصولی داره؟ علم حصولی نداره؟ تغییر داره نداره؟ هر چی شما بگید مهم نیست، مهم نیست. ببین معنی که مبدا این عالمه بالاخره اثر نیست، اون اثر فقهیه نه اثر علمیه. فقها تکفیرش کردن، بذار فقها بگن اونم مسلمان، هیچ اثری نداره. فقه میخواد اثر بذاره، نه اثر فقهی، تأثیر در فقه، نه تأثیر از فقه. در فقه هیچ اثری نداره. ما چیده هر وقت نکنیم، ما باز در علم و حسول بدن مثلا تمسک میکنیم به سیره برای اثبات و حجیت ظهور، تمسک میکنیم به سیره برای اثبات و حجیت خبر واحد. هر تفسیری که بگید هیچ فرق هم نداره.
چرا؟ مثلا اگر شما
سیره
رو مثلا با
بنا
دو
چیز
بدونید،
حالا یه بحث دیگه شده تا اینجا شده بگید، حالا بحث بنا نهی بگید،
مثلا تفسیر داره. مثلا اگر قائل به این باشن که
چیزی که بحث آینده بخواستم اونو به حواله نمیدن
تفسیرش، یعنی اونایی که قالب این هستن سیره اون چیزیست که تجسس خارجی داره، همه بر طبقش عمل میکنن، یعنی من
اتفاقا تصریح هم کردن، اتفاقا تصریح کرد آقای سر شب تصریح تجسس خارجی،
نه اون
تجسس
خارجی اون
منابی
من دار که اگر بخواد عمل کنه همینی عمل، یعنی عمل شخصی
هم
برده
بینه.
اگر
سیره
رو
اینجوری
معنا بکنید
اون وقت دیگه ارزنده، یه مورد اختلاف بگید بین ما میشه. یه مورد اختلاف، مثلا شما الان ملکیت این زوجه پیش ما چیه؟ اقلائیه. اندر مشهور چیه؟ اقلائیه. منطقه این تفسیر از دو تا مطلب بود، یکی نقطه اول اختراق، یکی نقطه حالا بگی مثلا یه جا مورد چه بگی
مثلا تو همین بحث شخصیت های حقوقی که خیلی روش
دعوا، معنای شما هر چی که تصور نکردم مطلب شما رو باشه که جنبندی بکنم چون شما رو چون چه دقیقا در این مقصد ما این فاق میده. پس این یه تفسیریست از اقلا، یک مجموعه انسان ها اون سلوکی که این مجموعه در اثر تجربه در زندگی اجتماعی به دست نمیارن و انجام میدن. این اقلا به این اعتبار بگیم یعنی انسانهایی که خرد جمعی دارن، خرد جمعی یعنی انسانهایی که تجربه زندگی اجتماعی رو دارن. هذا تمام الکلام در جهت اولا که تعریف سیره بود، تا جهت بعد الحمدلله رب العالمین.